دندان پزشکی در بحران. چند درصد مردم ایران به درمان‌های دندانپزشکی دسترسی دارند؟ چه تعدادی از مردم ایران از عهده پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی برمی‌آید؟ دندانپزشکی توی ایران و جهان به چه سمتی میره؟ آیا آینده دندانپزشکی همینی هست که الان داریم می‌بینیم؟ میهمان این قسمت از رادیو آدمیزاد دکتر وحید رواقی هستند که در ایران در رشته دندانپزشکی تحصیل کردند و دکترای بهداشت گرفتند. حدود 10 سال هست که استاد علوم سلامت در دانشکده دندانپزشکی بیرمنگام انگلیس هستند. همچنین سابقه استاد میهمان در دانشگاه تورنتو کانادا رو هم دارند. دکتر رواقی معتقدند که دندانپزشکی در کل دنیا و به خصوص ایران کارآمد نیست. در ایران فقط درصد کمی از مردم میتونن از خدمات درمانهای دندانپزشکی بهره‌مند بشن و این قضیه نیاز به تغییر و اصلاح داره. توی این قسمت از رادیو آدمیزاد در مورد راهکارهایی صحبت میکنیم که دسترسی به خدمات دندانپزشکی رو برای تعداد بیشتری از مردم تسهیل بکنن. وحید رواقی عزیز، خیلی خوش اومدی به رادیو آدمیزاد. من مستقیم میرم سراغ سوال اولم. شما در سالهای گذشته در یادداشت‌های متعددی نوشتی که حرفه دندانپزشکی مشکلاتی داره. مشکل حرفه دندانپزشکی توی ایران اصلا چیه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آدمیزاد. اگه بخوایم وضعیت دندانپزشکی در ایران رو بررسی کنیم، شاید لازم باشه ابتدا نگاهی بندازیم به وضعیت دندانپزشکی در دنیا، چون به هر حال مشکلات دندانپزشکی در ایران از مشکلات دندانپزشکی دنیا جدا نیست. در سال 2017، یعنی 5 سال پیش، 8 نفر از چهره‌های برجسته حرفه دندانپزشکی در سطح دنیا دور هم جمع شدند. یکی از این افراد برای مثال از رؤسای سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه هاروارد بود و اینها بیانیه‌ای منتشر کردند به نام بیانیه کاسکادا. در این بیانیه که توسط یکی از استادان دندانپزشکی دانشگاه مشهد دکتر علی کاظمیان به فارسی هم منتشر شده، یک جمله کلیدی وجود داشت. گفتند که دندانپزشکی در حالت بحران قرار داره. حالا چه اتفاقی افتاده که جمعی از چهره‌های شناخته شده دندانپزشکی در سطح دنیا اعلام می‌کنند که دندانپزشکی در بحران قرار داره؟ ببین، اگر ما بخوایم مشکلات دندانپزشکی رو در 2 دسته بزرگ طبقه بندی کنیم، اولین اونها کارآمدی است. یعنی ما دندانپزشکان برای اهدافی که تربیت شدیم فعالیت نمی کنیم، یا اگر بخوایم به بیان دقیق تر بگیم، بسیاری از درمان هایی که ما در حرفه دندانپزشکی انجام میدیم در راستای اهداف اولیه حرفه دندانپزشکی نیست. ببین، حرفه دندانپزشکی حرفه جدیدیه، یعنی ما کمتر از 200 ساله که دانشکده های دندانپزشکی رو تأسیس کردیم. وقتی حرفه دندانپزشکی تأسیس شد، اهداف اولیه این حرفه این بود که در درجه اول درد مردم رو کاهش بده. همه ما میدونیم دندون در چقدر مشکل بدیه. و در درجه دوم دندانهایی که خراب شده رو تعمیر کنیم تا مردم در آینده دچار مشکلات و درد بیشتر نشن. اما در طول تاریخ روند دندانپزشکی به شکلی پیش رفت که درمانهای جدیدی به مرور به حرفه دندانپزشکی اضافه شد و این باعث شد که ما دندانپزشکان درمانها یا مداخلاتی را انجام بدیم که لزوماً در راستای کاهش درد مردم نیست. این مشکل اول مشکل کارآمدی حرفه دندانپزشکی بود، اما مشکل دیگری که حرفه دندانپزشکی باش مواجهه مقرون به صرف نبودن ما دندانپزشکانه. یعنی هزینه زیادی صرف میشه تا یک دندانپزشک تربیت بشه، هزینه بیشتری باید صرف بشه تا یک دندانپزشک رو بشه در نظام درمانی استخدام کرد و خدمات اون رو به عموم مردم رسوند. شما فکر کن اگر مسئول سلامت و درمان یک شهر، شهرستان یا استان در هر جای دنیا باشی، به هر حال یک بودجه محدودی در اختیارته تا اون رو صرف استخدام درمانگر بکنی و شما چندین انتخاب دارید، از پرستار، ماما، بهورز، پزشک، دندانپزشک. اگر قرار باشه بین این حرفه‌ها شما انتخاب کنی، دندانپزشک معمولاً جزو اولویت‌های آخر نظام‌های سلامته. چرا؟ چون که با پولی که باید به یک دندانپزشک پرداخت کنیم میشه چند پرستار، بهورز یا ماما استخدام کرد. در ثانی، برخلاف اون چیزی که شاید ما خیلی از دندانپزشکا تصور میکنیم، درمانهای ما برای نظامهای سلامت چندان ارزشمند نیست، چون ما با جون آدمیزاد سر و کار نداریم. بسیاری از درمانگران فعال در نظامهای درمانی فعالیت‌های انجام میدن که میتونه جون آدم‌ها رو نجات بده. برای مثال بهورزها میتونن در برنامه‌های واکسیناسیون، مراقبت سلامت کودک، مراقبت از مادر شرکت کنن و اینها مداخلات درمانی است که میتونه شاخص‌های اصلی مورد نظر نظام‌های سلامت رو افزایش بده. اما ما باید با این واقعیت کنار بیایم که مداخلات ما تأثیر چندانی بر شاخص‌های اصلی نظام‌های سلامت نداره. به همین دلیل درمان‌هایی که ما انجام میدیم برای نظام‌های سلامت مقرون به صرفه نیست. بسیاری از نظام‌های سلامت اصلاً تصمیم می‌گیرن دندانپزشک رو استخدام نکنن. حالا این سوال اساسی پیش میاد که آیا راهی وجود داره که خدمات درمانی رو در ذیل شبکه بهداشت ارائه کرد؟ من در ادامه این مصاحبه حتماً به این سوال پاسخ میدم.
که خدمات دندانپزشکی در کل دنیا گرون هستند و این گرونی خدمات دندانپزشکی محدود به ایران نیست، حتی اگه مثلا با ارزش دلاری حساب کنیم خیلی شاید حتی خدمات دندانپزشکی توی ایران ارزون تر هم باشه. ولی چرا اصلا خدمات دندانپزشکی خدمات گرانی محسوب میشن، چه توی ایران چه در جهان؟
یکی از سوالاتی که برای مردم همیشه وجود داره اینه که چرا خدمات دندانپزشکی اینقدر گرونه؟ مگه در این 20 دقیقه، نیم ساعت یا یک ساعتی که من در مطب دندانپزشکی بودم چه اتفاق ویژه‌ای افتاد؟ چه موادی مصرف شد که اینقدر هزینه‌اش بالاست؟ اگه بخوایم با خودمون کمی صادق باشیم، باید قبول کنیم که گرانی خدمات دندانپزشکی به خاطر مواد نیست، به خاطر هزینه است که بیماران باید بابت مهارت‌های ما دندانپزشکان بپردازند. اما این مهارت‌ها چیه و چرا اینقدر گرانه؟ برای پاسخ به این سوال باید یک نگاهی به تاریخ دندانپزشکی بندازیم. ببین علی جان، وقتی 200 سال پیش دانشکده‌های دندانپزشکی تأسیس می‌شد، طیف مهارت‌های کوچکتری به دندانپزشکان آموزش داده می‌شد. یعنی دندانپزشکان یاد می‌گرفتن دندون بکشن و دندانپزشکان یاد می‌گرفتن تا دندون‌های خراب رو پر کنن. اما به مرور زمان مهارت‌هایی که دندانپزشکان باید یاد می‌گرفتن افزایش پیدا کرد. یعنی مواد و تکنولوژی‌های جدیدی به دندانپزشکی اضافه شد و باعث شد که طول دوره تحصیلی ما دندانپزشکان افزایش پیدا کنه. به تبع اون، به خاطر مهارت‌های بیشتری که ما یاد گرفته بودیم، انتظار داشتیم که درآمد بهتری هم داشته باشیم و این تخصصی شدن درمان‌های دندانپزشکی یکی از علل اصلی گرانی خدمات دندانپزشکی در طول تاریخ بوده. اگه ما بخوایم راجع به برخی از درمان‌هایی که به دندانپزشکی اضافه شدن مثال بزنیم، میتونیم از ایمپلنت نام ببریم، میتونیم از درمان‌های کامپوزیت نام ببریم، همین ماده ترمیمی سفید رنگی که برای پر کردن دندون‌ها استفاده میشه. در دهه 1980-1990 درمان‌های ارتودنسی اضافه شد و مورد استقبال عمومی قرار گرفت. بعد ما درمان‌های زیبایی رو داشتیم در سال‌های اخیر. در واقع دندانپزشکی حرفه‌ای شد که روز به روز وسیع‌تر و حجیم‌تر شد و به موازات این بزرگ شدن این حرفه، خدمات اون، دسترسی به خدمات اون برای اکثریت جامعه کمتر شد. یعنی هرچی حرفه دندانپزشکی بزرگتر، مدرنتر و تکنولوژیکتر شد، دندانپزشکان کمتر تونستن خدمات اولیه دندانپزشکی رو هم به بیماران خودشون ارائه بدن. حالا ما باید فکر کنیم این روند تا کی قرار ادامه پیدا کنه و آیا این مسئله راه حلی هم داره؟ آیا ما میتونیم کاری بکنیم که دندانپزشکی و خدمات دندانپزشکی بیش از این گران نشه یا حتی ارزان بشه و در دسترس عموم قرار بگیره؟ من به این قسمت، به این سوال حتما در بخش‌های دیگه مصاحبه پاسخ میدم.
استودیو ستا پادکست های متعددی منتشر میکنه که میتونید از همون جایی که این پادکست رو گوش میکنید بر حسب علاقتون این پادکست ها رو هم گوش کنید. رادیو آدمیزاد با موضوع پزشکی از نگاه علوم انسانی، گازت که پادکستی با موضوع مرور مطبوعات ایران از دوره قاجار در یک بستر تاریخیه توسط صادق روحانی و الهه خسروی یگانه تهیه و منتشر میشه. انیماتوس پادکستی با موضوع انیمه هاست که خیلی میتونه برای طرفداران انیمه های ژاپنی جذاب باشه. در کنار اینها رادیو عطف رو هم که یک مجله فرهنگی با موضوعات متنوع هست و از محصولات جدید استودیو ستاس معرفی میکنه. پادکست های استودیو ستا رو میتونید خودتون گوش کنید و به دوستانتون هم که علاقمند پادکست هستن معرفی کنید. شما گفتی که علاوه بر مشکلاتی که باعث بحران در حرفه دندانپزشکی در دنیا شده، دندانپزشکی ایران هم مشکلات خاص و اختصاصی خودش رو داره که باعث شده که مردم نتونن به خدمات دندانپزشکی دسترسی کافی داشته باشن. این مشکلات اختصاصی ما و بومی ما چی هستن به نظرت؟
به گمان من ما در کشورمون دو مشکل عمده در بخش دندانپزشکی داریم که مانع دسترسی مردم یا بخش بزرگی از مردم به خدمات درمانی شده. واقعیت اینه که میلیون ها نفر، بلکه شاید حتی ده ها میلیون نفر در ایران هستند که از عهده هزینه خدمات درمانی دندانپزشکی بر نمیان. اما این دو مشکل چیا هستن؟ اولین مشکل به گمان من تسلط بخش خصوصی و حضور نداشتن بخش دولتی در خدمات درمانی دندانپزشکی و دومین مشکل انحصار خدمات درمانی در دست دندانپزشکان. حالا در مورد هر دوی مشکلات من توضیح میدم. وقتی راجع به تسلط بخش خصوصی صحبت میکنیم، منظورم اینه که ما دندانپزشکان عموماً بیشتر درمان هامون رو در بخش خصوصی، در مطب های خصوصی ارائه میدیم و در شبکه بهداشت حضور نداریم. فکر میکنم برای همه روشن باشه که مهمترین هدف بخش خصوصی کسب درآمده و این اتفاق سبب شده دندانپزشکان ما در بخش خصوصی مجبور باشن برای کسب درآمد به محلهایی از کشور برند که میتونن در اونها درآمد بالاتری داشته باشن. نتیجه این وضعیت رو من با استناد به گزارش‌های رسمی میخوام خدمت شما بگم. حداقل 3 گزارش رسمی در 10 سال گذشته منتشر شده که نشون میده وضعیت توزیع دندانپزشکان در کشور بسیار ناعادلانه است. وقتی ما میخوایم از تعداد دندانپزشکان در کشور صحبت کنیم، بر سرانه تعداد دندانپزشکان تاکید میکنیم. یعنی میگیم مثلا تعداد دندانپزشکانی که برای هر 100,000 نفر کافی هستند در ایران انقدر، در آمریکا و کانادا و انگلیس انقدر، ولی مسئله‌ای که ما به اون توجه نمی‌کنیم توزیع تعداد دندانپزشکان در کشوره. یعنی اون سرانه‌ای که ما ازش صحبت می‌کنیم تا بگیم تعداد ما دندانپزشکان در کشور کافیه، در واقع نشان دهنده تعداد ما دندانپزشکان در سراسر کشور نیست. من اگه چند تا عدد و رقم رو خدمت شما بگم این مسئله شاید روشن‌تر بشه. در سال 1393 گزارشی توسط فرهنگستان علوم پزشکی منتشر میشه، داده‌های دو سال قبل رو بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که از حدوداً 400 شهرستان ایران نزدیک به 112 یا 113 شهرستان حتی یک دندانپزشک هم ندارن. یعنی بخش‌های عمده‌ای از کشور ما در اون سال حتی یک دندانپزشک هم حضور نداشته. در بسیاری دیگر از بخش‌های کشور تعداد دندانپزشکان از محروم‌ترین کشورهای آفریقایی هم کمتر بوده. یعنی مثلا ما 7 شهرستان در ایران داریم که جمعیتی بالای 100,000 نفر دارن ولی حتی یک دندانپزشک هم نداشتن. در واقع استفاده از سرانه تعداد دندانپزشکان برای اینکه ما نشون بدیم وضعیت دسترسی به خدمات دندانپزشکی در ایران مثل آمریکا، کانادا یا انگلیس کاملا کار اشتباهی بوده، چون مسئله‌ای که ما باید بهش توجه می‌کردیم مسئله توزیع دندانپزشکان بوده. واقعیت اینه که وضعیت دسترسی به خدمات درمانی دندانپزشکی در بسیاری از نقاط کشور از کشورهای محروم آفریقایی هم کمتره. اما این دلیل خوبی نیست که بگیم ما نیاز به دندانپزشکان بیشتری داریم، چون تا زمانی که ما دندانپزشکیمون در تسلط بخش خصوصی باشه، اگر دندانپزشکان بیشتری تربیت کنیم، اگر حتی تعداد دندانپزشکانمون رو 2 برابر 3 برابر این چیزی که در حال حاضر هست بکنیم، به احتمال بسیار زیاد این دندانپزشکان دوباره در شهرهای بزرگ مستقر میشن و نتیجه همینی میشه که الان اتفاق افتاده. حالا من چرا این رو میگم؟ این مسئله نیست که مثلا 1 سال 2 سال یا 5 سال پیش اتفاق افتاده باشه. در روزنامه اطلاعات سال 1359، یعنی 41 سال قبل، در روز 9 فروردین یک گزارشی منتشر شده که میگه از 1600 دندانپزشکی که اون موقع در کشور در حال فعالیت بودن، 1200 نفر اونها فقط در شهر تهران بودن. یعنی اگه شما بخواید نگاه کنید میبینید سهم بقیه کشور فقط 400 دندانپزشک بوده. حالا این وضعیت آیا تا الان تغییر کرده؟ بله تغییر کرده، ما تعداد دندانپزشکان بسیار بیشتری داریم، اما همچنان سرانه دندانپزشک در تهران و چند شهر بزرگ قابل مقایسه با دیگه نقاط کشور نیست. برای مثال یکی از این گزارش ها که در سال 2011 منتشر شده میگه که سرانه دندانپزشکان در استان تهران 11 برابر برخی از استانهای محروم کشوره. باز یه گزارش دیگه توسط وزارت بهداشت منتشر شده در سال 2021، یعنی 1 سال پیش، میگه 70% دندانپزشکان عمومی کشور در مراکز استان فعالیت میکنند. باز همین گزارش میگه که تعداد دندانپزشکان تنها در شهر تهران، اصلا استان تهران هم نیست، فقط در شهر تهران از مجموع دندانپزشکان 20 استان دیگر کشور بیشتره. یعنی به دلیل تسلط بخش خصوصی دندانپزشکان ما مجبور هستند در نقاطی از کشور مستقر بشن و فعالیت کنن که افراد پردرآمدی حضور دارن که میتونن هزینه درمان اونها رو بدن. آیا این تقصیر دندانپزشکاست؟ نه، مسئول این وضعیت تسلط بخش خصوصیه. یعنی اگر ما دندانپزشکان بیشتری هم تربیت کنیم، به احتمال بسیار زیاد در توزیع دندانپزشک تغییری صورت نمیگیره، حتی شاید این وضعیت رو بدتر کنه. باز در مورد آمار متخصصان دندانپزشکی در کشور اگه ما بخوایم صحبت کنیم، ما نزدیک 2700 متخصص دندانپزشکی در دو سال بر اساس آمار دو سال گذشته داشتیم که نیمی از اونها در 4 شهر تهران، اصفهان، مشهد و شیراز فعالیت میکردن. یعنی ما با امکانات یک کشور 80-85 میلیونی فقط درمانگرانی تربیت و تولید کردیم که اینها مشغول درمان گروه کوچکی از شهروندان پردرآمد در شهرهای توسعه یافته کشور هستند. بنابراین به نظر میرسه این یک ضرورت و یک الزام تاریخی است که ما در مورد شیوه ارائه خدمات دندانپزشکی در کشور تجدید نظر کنیم. ما از بخش دولتی بخوایم تا خدمات دندانپزشکی رو در شبکه بهداشت ادغام کنه. آیا ما خدمات درمانی در شبکه بهداشت داریم؟ بله، ما دندانپزشکان جوان طرحی داریم که با حقوق بسیار اندک در دورافتاده ترین نقاط کشور و محیطی که ناآشنا هستن باهاش، دور از خانواده هاشون، خدمات دندانپزشکی رو به صورت محدود ارائه میدن. ضمن اینکه قدردان زحماتی هستیم که دندانپزشکان جوان طرحی میکشن، اما نمیتونیم این واقعیت رو انکار کنیم که این تعداد اندک درمانگری که ما به عنوان دندانپزشک طرحی داریم نمیتونن پاسخگوی نیاز درمانی مردم باشن. به همین دلیله که دندانپزشکان جوان طرحی ما دوران بسیار سختی رو دارن، به خاطر اینکه با حجم وسیعی از بیماری مواجه هستن، چرا که ما درمانگران تخصصی برای شبکه بهداشتمون نداریم. اما مشکل دیگه انحصار درمانی خدمات دندانپزشکی بوده. ما علاوه بر این که دندانپزشکی رو رها کردیم در اختیار بخش خصوصی، درمانگرانی متناسب با نیازهای اکثریت جامعه طراحی نکردیم. یعنی ما دندانپزشکانی تربیت شدیم تا در مناطق شهری و به ویژه برای بیماران ثروتمند و پردرآمد خدمات درمانی ارائه بدیم، ولی ما افرادی تربیت نکردیم تا در نقاط دیگه کشور درمان ها را انجام بدن. همین گزارش های رسمی به ما میگن که بسیاری از مناطق کشور مردم حتی به خدمات اولیه درمانی دسترسی ندارن، یعنی حتی به کشیدن دندان هم دسترسی ندارن. شاید زمانمون فرا رسیده، خودمون بپرسیم مردم باید چی کار کنن؟ یکی از کارهای خوبی که ما میتونستیم انجام بدیم و نکردیم این بوده که ما میتونستیم درمانگرانی ارزانتر متناسب با نیازهای اکثریت مردم، یعنی درمانگرانی که بتونن در استخدام شبکه بهداشت قرار بگیرن، تربیت کنیم.
جان، در سالهای گذشته تعداد زیادی متخصص دندون پزشکی تربیت کردیم. ما که منظورم نظام درمانی، نظام آموزشی ماست. تربیت دندون پزشکای متخصص چه تأثیری بر نظام درمانی ما داشته؟ آیا ورود متخصصا میتونه تأثیری بر خدمات درمانی بذاره؟
مشکل دیگه ای که نظام آموزش دندون پزشکی ما برای خدمات درمانی پدید آورده تمایل به تخصص گراییه. یعنی ما نظام آموزش دندانپزشکیمون دوست داره هر سال تعداد زیادی از دندانپزشکان عمومی رو تبدیل به دندانپزشکان متخصص بکنه. این روند در 10-15 سال گذشته سیر صعودی داشته، یعنی سالانه ما صدها متخصص دندانپزشکی تربیت کردیم. ظاهرش ممکنه خیلی خوب باشه، به هر حال ما دندانپزشکان عمومی رو وارد یک نظام آموزشی میکنیم، به اینها مهارت‌های تخصصی یاد میدیم و دندانپزشکان باسوادتری خواهیم داشت. ولی اتفاقی که در کنار این داستان میفته اینه که دندانپزشکان متخصص تمایل بسیار بیشتری دارن از دندانپزشکان عمومی که در شهرهای بزرگ مستقر بشن. بنابراین دندانپزشکان عمومی که میتونستن در شهرهای کوچکتر فعالیت درمانی داشته باشن، حالا وارد شهرهای بزرگ میشن. یعنی ما یک مشکل بزرگ تمرکزگرایی در بخش خدمات دندانپزشکیمون داشتیم. تعداد دندانپزشکانمون در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک بود. حالا با روند سعودی تربیت متخصصان به این روند شدت دادیم. یعنی ما به جای اینکه درمان به فکر تربیت درمانگرانی با مهارت‌های کمتر از دندانپزشکان باشیم تا بتونن جذب نظام شبکه بشن، ما اومدیم نظام آموزش دندانپزشکی رو تقویت کردیم. چطور؟ اومدیم متخصصانی تربیت کردیم و از اونها تعهد گرفتیم تا در نظام آموزش دندانپزشکی خدمت کنن. حالا نتیجه این امر چی بوده؟ ما تونستیم تعداد دانشکده هامون رو گسترش بدیم. نتیجه این امر چی بوده؟ نتیجه این بوده که ما دانشجویان تخصصیمون مجبور بودن در دوران تحصیلشون تعدادی مقاله منتشر کنن. به همین دلیل نظام آموزش دندانپزشکی ما به صورت تصاعدی خودش رو بزرگ کرد. یعنی ما دانشکده های بیشتر تأسیس کردیم، بعد اعضای هیئت علمی بیشتری داشتیم و دستاورد اون چی بوده؟ این بوده که از لحاظ تولید مقاله در زمینه دندانپزشکی ایران رشد سعودی داشته. من اخیراً دیدم یکی از مسئولین گذشته آموزش دندانپزشکی میگفت ما در از لحاظ علمی در جایگاه 11 علمی دندانپزشکی دنیا هستیم. این مسئله به هیچ وجه افتخارآمیز نیست. یعنی اصلا نباید به این مسئله افتخار کرد، به خاطر اینکه ما اومدیم نیروی درمانی رو از نظام درمانی خارج کردیم، به شیوه های مختلف از اونها خواستیم مقاله تولید کنن، مقاله ای که هیچ تأثیری بر زندگی مردم نداره. یعنی نظام آموزشی دندانپزشکی ما به جای اینکه در خدمت نظام درمانیمون باشه، خودش تبدیل شده به یک صنعتی که در حال باز تولید محصولات خودشه. یعنی ما مقالاتی تولید میکنیم که به نظام آموزش دندانپزشکی کشور کمک میکنه، اما قرار نیست به مردم کمک خاصی بکنه. حالا این مقالات چرا برای نظام آموزش دندانپزشکی مهمه؟ به خاطر اینکه ما اعضای هیئت علمی برای اینکه بتونیم ارتقا بگیریم نیاز به مقاله داریم. به همین ترتیب ما با تربیت متخصصان دندانپزشک باعث شدیم که روند تمرکزگرایی در بخش دندانپزشکی افزایش پیدا کنه. متاسفانه برخی از کسانی که در جایگاه تصمیم گیری بر نظام دندانپزشکی کشور بودند، بدون توجه به نیازهای شبکه بهداشت فقط به گسترش بخش آموزش دندانپزشکی فکر کردند. ما به جای اینکه به فکر این باشیم تا درمانگرانی متناسب با نیازهای شبکه بهداشت تربیت کنیم، نظام آموزشی دندانپزشکی در کشور ما تصمیم گرفته به صورت خودسر متخصصان دندانپزشک تربیت کنه. متخصصانی که ناچارند برای فعالیت به شهرهای بزرگ برند. طبق آمار سال 2019، 85% دندانپزشکان متخصص در کشور ما در شهرهای مرکز و استان مستقر میشن و این دقیقاً برخلاف اهداف نظام سلامت که قصد داره توزیع نیروها رو در سراسر کشور به صورت عادلانه‌ای برقرار کنه. اما دلایل متعددی داره که نظام آموزش دندانپزشکی تمایل داره متخصصان بیشتری داشته باشه. خب ما باید از خودمون سوال کنیم، آیا ما نظام آموزش دندانپزشکی رو راه انداختیم تا یک سری مدرک به دانشجویان دندانپزشکی بدیم، دندانپزشکان متخصص بیشتری داشته باشیم، آمارهایی به مسئولان کشور بدیم که ما این هر سال این تعداد متخصص تربیت کردیم، یا می‌خواستیم آموزش دندانپزشکی داشته باشیم که در خدمت نظام درمانیمون باشه، دسترسی به درمان رو برای مردم آسان‌تر کنه؟ تا کی ما می‌خوایم دندانپزشک متخصص تربیت کنیم؟ چون ما میدونیم وقتی دندانپزشکان متخصص تربیت کردیم، بعد از اون ما باید دانشکده‌های بیشتری تأسیس کنیم و این سیکل معیوب میتونه تا ابد ادامه پیدا کنه و هزینه این تصمیم گیری اشتباه برای تربیت متخصصان و تربیت نکردن درمانگران مانند بهداشتکاران رو از جیب مردم میدیم. مردمی که نیازهای درمانیشون در مناطق محروم نیاز به دندانپزشکان متخصص با مهارت‌های عالی نداره، نیاز به درمانگران ساده‌ای داره که بتونن درمانهای اولیه مثل کشیدن و پر کردن دندان رو در خانه‌های بهداشت، در مراکز بهداشت، مراکزی که در دسترس مردم هست قرار بدن. خب ما چه انتظاری داریم؟ ما با تمرکز دندان پزشکان در شهرهای بزرگ آیا انتظار داریم مردم برای گرفتن درمان به شهرهای بزرگ بیان؟ اگر ما میخواییم نظام درمانی پویایی داشته باشیم، باید به فکر تربیت درمانگرانی باشیم که در نزدیکترین محل درمانهای حداقلی رو برای مردم ارائه کنند، نه اینکه از مردم بخوایم که برای گرفتن درمانهای تخصصی به شهرهای بزرگ بیان.
مشکلات صحبت کردیم. راه حل مشکلات خدمات دندون پزشکی توی ایران به نظرت چیه؟ اصلا راه حلی وجود داره؟
خیلی خوشحالم که در مورد راه حل پرسیدی. علی جان، ما جامعه پیچیده‌ای داریم با مشکلات پیچیده‌تر. بنابراین راه حل‌های آسون پاسخگوی مشکلات ما نیست. ما باید دنبال راه حل‌های اساسی برای مشکلاتمون باشیم. اما تا زمانی که راه حل‌های اساسی برای مشکلاتمون در کشور پیدا کنیم، نیازمند این هستیم تا نظام درمانیمون رو آماده کنیم برای پاسخگویی به مشکلات مردم. نظام‌های درمانی رو هیچ وقت نمیشه تعطیل کرد، یعنی در هر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که یک کشوری باشه باید خودش رو منطبق کنه با اون شرایط. ما نمیتونیم با نظام درمانی که پولی در بساط نداره درمانگرانی تربیت کنیم متناسب با نیازهای درمانی مردم کالیفرنیا یا نواحی ثروتمند کانادا. ما باید درمانگرانی متناسب با نیازهای کشور خودمون تربیت کنیم. من اصلا خوشحال نیستم که این رو میگم و دوست داشتم و ای کاش که مجبور نبودم اینو بگم، ولی ما در مورد ایران 1400 صحبت میکنیم. ما کشور فقیری هستیم. همین امسال که من سال 1400 که با شما صحبت میکنم، در تابستان امسال بانک جهانی ردبندی کشورها رو بر اساس درآمد بروزرسانی کرد و بر اساس بروزرسانی جدید ایران دیگه یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا نیست. یعنی ما تا تابستان امسال در رده کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا بودیم، مثل آرژانتین، مثل برزیل. اینها کشورهایی هستند که اقتصاد در حال شکوفایی دارن. ما از تابستان امسال در رده کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین هستیم. کشورهایی که در این گروه قرار گرفتن کشورهایی مثل کامرون، سریلانکا، جیبوتی و کشورهای محروم آفریقایی هستند. ما باید نیازهای درمانیمون، ما باید نظام درمانیمون رو منطبق با وضعیت فعلیمون بکنیم. شاید ما همچنان در این تصور هستیم که میتونیم به شیوه قدیم ادامه بدیم، اما نه، این وضعیت جدید نیازمند راه حل‌های جدیده. به نظر میرسه در بخش دندان پزشکی هنوز این آگاهی پیش نیامده، یعنی هنوز که هنوزه نظام آموزش دندان پزشکی ما فکر میکنه برای حل مشکلات باید دندان پزشکان بیشتری تربیت کنه تا بتونه درمانهای دندان پزشکی رو در نقاط کشور در اختیار مردم قرار بده، یا بتونه نیازهای درمانی رو در اختیار مردم محروم قرار بده، در صورتی که اینها هیچ کدوم راه حل‌های اساسی نیستند. ما مشکلات اساسیمون تسلط بخش خصوصیه. اگه می‌خوایم وضعیت تغییر کنه، ما باید بخش دولتیمون رو فعال کنیم. یعنی ما باید به بخش دولتی بگیم که ما نیاز داریم خدمات درمانی در ذیل شبکه بهداشت قرار بگیره، همونطور که برنامه واکسیناسیون قرار گرفت، همونطور که درمان‌های اولیه در بخش در شبکه بهداشت انجام میشه، خدمات درمانی دندانپزشکی هم باید انجام بشه. اما آیا این کار با دندانپزشکان امکان پذیره؟ آیا ما میتونیم دندانپزشکانمون رو متقاعد کنیم در شبکه بهداشت فعالیت کنن؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ از خود من و شما شروع کنیم. آیا من و شما حاضریم با حقوقی که یک بهورز میگیره، حالا در سال 1400 مبلغ هول و هوش 10 میلیون بلکه کمتر هستش این مبلغ، آیا من و شما حاضریم با درآمد 10 میلیونی به مرز مریوان بریم؟ آیا من و شما حاضریم در خانوادهمون رو و زندگیمون رو منتقل کنیم به مناطق دورافتاده کشور و حقوقی مشابه بهورزان محلی بگیریم؟ نه، ما این کار رو نمی کنیم و به همین دلیلی که ما دندانپزشکان نیروهای مناسبی برای فعالیت در بخش دولتی نیستیم. ما دندانپزشکان بخش خصوصی نمیتونیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. ما نیازمند این هستیم که درمانگرانی متناسب با نیازهای شبکه تربیت کنیم. ما بهداشتکاران دهان و دندان رو در گذشته داشتیم که البته با یک روند نادرست و غیر اصولی از کار بهداشتکاری خارج شدن و تبدیل به دندانپزشک شدن، ولی ما نیاز به بهداشتکاران دائمی در شبکه بهداشت داریم. مثل بهورزها، مثل پرستارها، مگه بهورزهایی که در شبکه بهداشت فعالیت میکنن پزشک شدن؟ نه، ما نیاز داریم که شبکه بهداشتمون رو مجهز کنیم به درمانگرانی متناسب با نیازهای مردم. این بهداشتکاران، بهداشتکاران دهانه در حال فعالیت در شبکه لزوماً نباید همه درمان‌هایی که ما بلد هستیم رو بلد باشن. اصلاً همه مردم مگه به درمان‌های ما نیاز دارن؟ مگه همه مردم به ایمپلنت، به ارتودنسی نیاز دارن؟ چرا راه دور بریم؟ من از همین حرفه خودمون، از همین رشته خودمون شروع می‌کنم. ما تعداد زیادی ساعت اختصاص میدیم به دانشجویانمون تا در مورد رشته ما یاد بگیرن. آیا دندانپزشکان آینده ما نیاز دارن که در مورد تئوری های سلامت بدونن، یا نیاز دارن که دندانپزشکان خوبی باشن؟ یعنی اگر شما قرار باشه یک درمانگر الان انتخاب کنی، میری درمانگری انتخاب میکنی که مثل من بتونه برای شما ساعتها راجع به تئوری های سلامت صحبت کنه، یا از درمانگرت انتظار داری یک دندان رو با آرامش و بدون درد برای شما بکشه و اون کشیدن اون دندان هم عوارضی نداشته باشه؟ طبعا شما ترجیح میدی یک درمانگر خوب داشته باشی تا یک کارشناس خبره جامعه شناسی سلامت. ما نیاز داریم به درمانگرانی با مهارت‌های مناسب و متناسب برای مردم. اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور ما دندان‌های پوسیده در دهانشون دارن. اکثریت مردم ما نیاز دارن تا دندون‌هاشون رو پر کنن و این آموزش این خدمات چندان دشوار نیست. ما باید تیم‌های تشکیل بدیم با حضور افراد خبره و کارشناس در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی. از اونها بخوایم و براشون توضیح بدیم، از اونها بخوایم تا به ما بگن اگر قرار باشه ما حرفه جدیدی به عنوان بهداشتکاری دهان و دندان تأسیس کنیم، حداقل نیازهای آموزشی این افراد چی باید باشه. و از همه مهمتر، عنصر غایب در نظام، در طراحی نظام سلامت دهان در ایران، نظر مردمه. ما هیچ وقت نیومدیم از مردم بپرسیم آیا شما نیاز به بهداشتکار دهان در شبکه بهداشتکار دارین؟ اگر چنین درمانگری در شبکه بهداشت باشه، آیا شما به اون مراجعه میکنین؟ من فکر میکنم ما به دلیل سابقه غیر دموکراتیکی که در کشورمون داریم، به دلیل روحیه پدرسالار و استکباری که بسیاری از ما صاحبان حرفه پزشکی پیدا کردیم، فکر میکنیم حق داریم برای بیمارانمون، برای جامعه تصمیم بگیریم. من بسیار دیدم در رسانه‌های دندانپزشکی افراد مختلفی از جامعه دندانپزشکی حاضر میشن و میگن ما اجازه نمیدیم رشته‌ای به نام بهداشتکاری دهان و دندان تأسیس بشه. خب سوال اصلی اینه که آیا ما اصلا در جایگاه هستیم که به مردم بگیم شما حق دارید چنین درمانگری داشته باشید یا نداشته باشید. خب اگر چنین نیازی در جامعه باشه، آیا ما اجازه داریم، آیا ما اصلا حق داریم مردم رو از دریافت درمان توسط درمانگران جدید در شبکه بهداشت محروم کنیم؟
و از بابت اینکه یه سری درمان‌های تخصصی بخواد توسط بهداشتکاران دهان و دندان انجام بشه همیشه نگران هستن. خب این خودت هم اشاره کردی که آموزش تخصصی نیاز داره بسیاری از خدمات دندون پزشکی. کیفیت درمان‌ها چی میشه؟ در این مورد توضیحی داری؟ این مورد قابل حله؟
سوال بسیار مناسبیه و به نظر من ما قبل از اینکه اقدام عملی برای تربیت بهداشتکاران دهان بکنیم راجع به این صحبت کنیم. ببینید، واقعیت اینه که ما در علوم سلامت ایده‌ای داریم به نام ایده تسک شیفتینگ یا ایده تقسیم وظایف. تربیت بهداشتکاران دهان ایده جدیدی نیست، یعنی ایده ای است که در دنیا در حرفه پزشکی بارها صورت گرفته. ما همین وضعیتی که در دندان پزشکی باهاش مواجهیم در حرفه پزشکی هم داشتیم، یعنی حرفه پزشکی هم روز به روز انقدر بزرگ میشد که ارائه خدمات پزشکی توسط پزشکان دیگه امکان پذیر نبود. به همین دلیل حرفه پزشکی تصمیم گرفت برای اینکه خدمات پزشکی روز به روز گرانتر و دور از دسترس قرار نگیره، این حرفه های دیگه در کنار حرفه پزشکی تربیت بشه. ما الان حرفه های بسیار زیادی داریم که در کنار پزشکان فعالیت میکنن. پرستاران رو داریم، بهورزان رو داریم، ماماها رو داریم، ما کسانی رو داریم که شنوایی سنجی میکنن، بینایی سنجی میکنن و بسیاری از حرفه های دیگه که در کنار حرفه پزشکی شکل گرفته. اما در دندان پزشکی این اتفاق نیفتاده، به دلایلی که حالا بعدن اگر فرصت شد در موردش صحبت میکنم. ما نیازمند درمانگرانی هستیم که اینها بتونن یک سری درمانهای محدود رو با همون کیفیتی که دندان پزشکان میتونن ارائه بدن انجام بدن و این کار دور از دسترس نیست. برای مثال یک پرستاری که وظایف درمانی داره، از شما خون میگیره، به شما سرم وصل میکنه، این کار رو با کیفیت کمتر از پزشکان انجام نمیده. یک مامایی که یک بچه رو به دنیا میاره، این کار رو با کیفیت کمتر از پزشکان انجام نمیده. چه بسا یک پرستار یا یک ماما بتونه اون کار رو بهتر انجام بده. چرا؟ چون که این کار رو بارها و بارها انجام داده و فرصت بیشتری برای کسب تجربه داشته تا پزشکی که شاید مثلا 5 بار 10 بار در زندگی فرصت داشته باشه بچه‌ای رو به دنیا بیاره، در مقایسه با مامایی که این کار رو داره هر روز انجام میده. بنابراین این ایده که کیفیت درمانی بهداشتکاران دهان قرار بدتر از دندان پزشکان باشه، ایده بسیار غلطی است. بر اساس ایده تسک شیفتینگ که سازمان جهانی بهداشت اصلا یک راهنمای طولانی 100 صفحه‌ای در موردش منتشر کرده، کیفیت درمانی کسانی که قرار وظایفشون به حرفه دیگری منتقل بشه نباید کمتر باشه. یعنی ما باید بهداشتکارانی تربیت کنیم که اگر اینها قرار دندون بکشن، با همون مهارت، با همون دانشی که دندان پزشکان کسب کردن، بتونن این کار را انجام بدن. یعنی ما قرار نیست اگر دندان بهداشتکارمون قرار دندون پر کنه، واحدهای درسی که مرتبط با پر کردن دندان هست رو کاهش بدیم. اتفاقا شاید حتی فرصت داشته باشیم برای بهداشتکارانمون در این زمان اندکی که با ما هستن بیشتر وقت بذاریم و اونها رو صاحب مهارت‌های بهتری بکنیم. یعنی بهداشتکاران دهان ما در آینده قرار نیست که درمانگرانی باشن که هم ایمپلنت انجام بدن هم ارتودنسی انجام بدن. اینها قراره کارهای انجام بدن که مورد نیاز اکثریت مردمه. چه کارهای مورد نیاز اکثریت مردمه؟ من الان نمیخوام تصمیم بگیرم، این رو باید یک جامعه، افراد جامعه به همراه مسئولان نظام سلامت و کسانی که کارشناس هستن بشینن به بودجه نگاه کنن، ببینن چه درمانهایی رو میشه به بهداشتکاران محول کرد. اما اگه بخوام یه حدسی من بزنم بر اساس شناختی که از وضعیت سلامت دهان در ایران دارم، میتونم با قاطعیت بگم ما نیاز به بهداشتکارانی داریم که با کشیدن دندان آشنا باشن، ما نیاز به بهداشتکارانی داریم که به پر کردن دندان‌های پوسیده مسلط باشند، اینها نیازهای اولیه جامعه ماست و ما میتونیم درمانگرانی تربیت کنیم تا در شبکه بهداشت خدمات درمانی اولیه رو برای اکثریت مردم ایران که به درمان‌های دندانپزشکی دسترسی ندارن فراهم کنن. ما باید از خودمون بپرسیم چرا ما تا الان به فکر این نبودیم که درمانگرانی متناسب با نیازهای اکثریت مردم تربیت کنیم. حقیقتش حاکمان کشور هستن که باید به این سوالات پاسخ بدن و دلیل این که ما در سالهای گذشته و در دهه‌های گذشته به تربیت دندانپزشک برای بخش خصوصی ادامه دادیم و فکری به حال اکثریت مردم ایران که توانایی پرداخت هزینه دندانپزشکی رو ندارن نکردیم، این بوده که ما افرادی صاحب صلاحیت در مسند کار نداشتیم که برای سیاست‌های سلامت تصمیم بگیرن، یا اگر افراد صاحب صلاحیتی داشتیم اختیارات کافی نداشتن. یکی دیگه از مشکلاتی که در راه تربیت بهداشتکاران دهان و دندان وجود داشته، برخی از همکاران دندانپزشک ما هستند، یعنی برخی از همکاران دندانپزشک ما حالا از روی آگاهی یا از روی ناآگاهی تصمیم گرفتن به سیاستمداران و تصمیم گیرندگان اصلی این پیام رو منتقل کنن که تنها راه ارائه خدمات درمانی به مردم تربیت دندانپزشکه. بعضن حتی من دیدم اشاره میکنن که مطابق نظر سازمان جهانی بهداشت مثلا فقط دندانپزشکان باید تربیت کنند. اصلا سازمان جهانی بهداشت هیچ وقت نیومده بگه که دندانپزشکان فقط باید درمانگران دهان باشن. اتفاقا همیشه تاکید بر این بوده که کشورها باید درمانگرانی متناسب با نیازهای خودشون داشته باشن. ما باید با این همکاران دندانپزشکمون که اطلاعات نادرستی به سیاستمداران دادن و در مواقعی بر تربیت بهداشتکاری تأثیر گذاشتن و مانع ایجاد کردن صحبت کنیم، به اونها یادآوری کنیم که وضعیت فعلی با ادامه تربیت دندانپزشک اصلاح نخواهد شد. بعضا من دیدم برخی از کسانی که مدافع انحصار حرفه دندانپزشکی هستند میگن که ما در نظام آموزش دندانپزشکی وظیفه تربیت دندانپزشک داریم و این شبکه بهداشتی که باید بره اینها رو توضیح کنه. به عبارت دیگه میگن که ما دندانپزشک تولید میکنیم، شبکه بهداشت بره اینها رو استخدام کنه و اینها رو توضیح کنه. خب شبکه بهداشت ما که سالهاست به ما میگه ما نمیتونیم با بودجه‌ای که در اختیار داریم هزینه دندانپزشک رو بدیم. بنابراین نظام درمانی ما بدون درمانگر متناسب در شبکه بهداشت رها شده. این که نظام آموزشی ما بیاد بگه که ما دندانپزشک تربیت میکنیم شما برید توضیح کنید، این اوج بیمسئولیتیه. این مثل این یک پدری میمونه یا مثل یک مادری میمونه میگه من میرم یه بچه درست میکنم شما برو بزرگش کن. نه، شب نظام آموزشی ما اجازه نداره به شبکه بهداشت ما درمانگرانی تحمیل کنه که اینا قابل توضیح در شبکه بهداشت نیستن. در واقع شبکه بهداشت و نظام آموزشی دندانپزشکی کشور باید با هم همکاری کنن و تصمیم بگیرن که قراره چه درمانگرانی تربیت کنن که بتونن در شبکه بهداشت فعالیت کنن. ثانیاً وقتی ما راجع به توزیع دندانپزشک صحبت میکنیم، ما راجع به توزیع گونی سیب زمینی که صحبت نمیکنیم، ما راجع به یک انسان درس خونده صحبت میکنیم که برای شرایط زندگی خودش تصمیم میگیره. یکی از راههایی که نظام آموزشی به شبکه بهداشت داده اینه که شما بیایید به دندانپزشکان پول بیشتری بدین تا دندانپزشکان برن در مناطق محروم در شبکه بهداشت فعالیت کنند. اولا کدام پول؟ ما در ایران 1400 داریم زندگی میکنیم. اگه بخوایم با خودمون رو راست بشیم، اگر هم پولی باشه، پولی برای سلامت مردم در کشور وجود نداره. در ثانی شما فکر کنید یک دندانپزشک رو 5 برابر 6 برابر درآمد یک بهورز بهش دادین تا اون رفت در شبکه بهداشت فعالیت کرد. آیا شبکه بهداشت میتونه اینطوری به فعالیت خودش ادامه بده؟ آیا اون بهورزان سوال نخواهند کرد چرا من با ساعت کاری مشابه باید یک دوم، یک سوم یا یک چهارم آقای خانم دندانپزشک بگیرم؟ بنابراین به نظر میرسه اگه بخوایم ما این مشکل رو حل کنیم، ما باید با نظام آموزش دندانپزشکیمون صحبت کنیم، به اونها برای اونها توضیح بدیم که شما تصمیم گیرنده در مورد تربیت نیروهای سلامت دهان نیستید، شبکه بهداشت ماست که باید تصمیم بگیره چه نیروهایی متناسب با نیازهای درمانی خودش نیاز داره. و ما الان سالهاست داریم هزاران دندانپزشک خصوصی برای اقلیت صاحب درآمد ساکن شهرهای بزرگ تربیت میکنیم. خب سهم بقیه مردم ایران از خدمات درمانی قراره چی باشه؟ اگر اسم این بی‌عدالتی نیست، اسمش رو شما چی میذارید؟
تو تا حدودی توضیح دادی که چرا ایده بهداشتکاران در ایران تا الان حداقل اتفاق نیفتاده. آیا ایده به کارگیری بهداشتکارا برای انجام درمانهای اولیه دندون پزشکی توی کشورهای دیگه اجرا شده؟ اصلا چنین ایدهی مبنای علمی داره؟ اگه مبنای علمی داره، چرا مثلا کشورهای دیگه، کشورهای پیشرفته که ما اقتدامون توی دندون پزشکی به این کشورهاست، انجام ندادنش؟
ایده تربیت بهداشتکاران ایده جدیدی نیست. اولین دوره بهداشتکاران در آمریکا در سال 1916 تربیت شدند، یعنی بیش از 100 سال پیش اولین بهداشتکاران شروع به کار کردند در آمریکا. دلیل پیدایش این حرفه این بود که برخی از درمانهای دندانپزشکی به سادگی میشد توسط درمانگرانی با مهارت‌های کمتر انجام بشه و برخی از دندانپزشکان به این فکر افتادن به جای اینکه این کارها رو خودمون در مطب انجام بدیم، بیایم به برخی از کسانی که همراه ما کار میکنن آموزش بدیم تا این درمانها رو انجام بدن. ولی از همون ابتدای کار با مخالفت‌های از سوی انجمن‌های دندانپزشکی در آمریکا مواجه شد. یعنی برخی از دندانپزشکان احساس خطر کردند، احساس کردند که کسانی که تا الان کنار دست ما به عنوان منشی و دستیار وای میسادن، حالا اینا شروع کردن به درمانگری و اینها ممکنه به زودی جای ما رو بگیرن. البته این بحث یک جنبه تاریخی دیگری هم داره. به هر حال اون موقع حرفه دندانپزشکی حرفه کاملا مردانه ای بود و کسانی که کنار دست دندانپزشکا کار میکردن معمولا دختران جوانی بودن که مهارت ویژه‌ای نداشتن و به همین دلیل دندانپزشکان از اینکه حرفه دندانپزشکی به سمت زنانه شدن پیش بره نگران بودن. برخلاف تصور ما، پذیرش زنان در حرفه‌های پزشکی و دندانپزشکی در آمریکا و در انگلیس و در بقیه کشورهای غربی با تأخیر بسیار زیادی انجام شد، که البته این بحث دیگری است، راجع به این نمی‌خوایم صحبت کنیم. به هر حال بحث بهداشتکاری بحث جدیدی نیست. ایده تربیت درمانگرانی که بتونن برخی درمانهای ساده تر رو انجام بدن هم مختص دندانپزشکی نیست. ما در حرفه پزشکی همونطور که قبلا توضیح دادم در حرفه های متعددی داریم که درمانگران بخشی از وظایف حرفه پزشکی رو به عهده گرفتن، مثل پرستاری، مثل مامایی، مثل فیزیوتراپی، مثل بهورزی و حرفه های متعدد دیگری که در حاشیه حرفه پزشکی پدید آمده. بنابراین از لحاظ ایده این ایده جدیدی نیست. اما چرا در دندانپزشکی کمتر از پزشکی اتفاق افتاده؟ باز این رو میشه از لحاظ تاریخی بررسی کرد. ببین حرفه دندانپزشکی اگر بخوایم با حرفه پزشکی مقایسه کنیم، حرفه بسیار جوانی هست. حتی اگه بخوایم کمی واقعی تر به داستان نگاه کنیم، حرفه دندانپزشکی در مقابل حرفه پزشکی مثل یک نوجوان نابالغ نپخته است. یعنی ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، از لحاظ توسعه حرفه‌ای بسیار عقبتر از پزشکی هستیم. این در مقابل در شؤون دیگه حرفه‌ای هم صادقه، یعنی مثلا پژوهش‌های دندان پزشکی به مراتب ضعیف‌تر از پژوهش‌های پزشکی هستند و در زمینه علوم سلامت هم حرفه پزشکی بسیار پیشروتر از ما بوده. به همین دلیل ایده تقسیم وظایف در حرفه پزشکی خیلی زودتر از دندان پزشکی اتفاق افتاده و مورد پذیرش حرفه پزشکی قرار گرفته. اما چرا این اتفاق در دندان پزشکی نیفتاده و آیا قراره بیفته؟ من اگه بخوام به عنوان یک خبر خوب بگم اینه که در سالهای اخیر این آگاهی نسبت به محدودیت حرفه دندان پزشکی به خاطر بزرگ شدن حجم دندان پزشکی بیشتر شده، یعنی در سالهای اخیر یک جنبشی در سطح دانشمندان علوم سلامت در دنیا پیش آمده و این آگاهی پدید آمده که حرفه دندان پزشکی به دلیل مشکلات که درباره اونها صحبت کردیم، مثل حجیم شدن حرفه دندان پزشکی، قابلیت ارائه خدمات درمانی به همه مردم دنیا را نداره و ما نیاز به درمانگران جدیدی داریم که کارآمدتر، سریعتر، چابکتر و از همه مهمتر ارزانتر از دندان پزشکان باشند تا بتونیم با استفاده از اونها در نظامهای درمانی نیازهای اولیه مردم رو پاسخ بدیم. من دوست دارم به دو نمونه از این تلاشها و گزارشهای علمی اشاره کنم. مجله لنست که یکی از معروفترین مجلات پزشکی در دنیا و البته یکی از مؤثرترین مجلات پزشکی در دنیا هست، در سال 2019 کمیسیونی تشکیل داد متشکل از صاحب نظران برجسته علوم سلامت و دندان پزشکی و از اونها خواست راه حلی برای مشکل دندان پزشکی در دنیا پیشنهاد بدن. مجموعه مقالاتی در ماه جولای سال 2019 مجله لنست در این مجله منتشر شد. این مقالات سرنوشت ساز برای حرفه دندان پزشکی خواهند بود به دلیل اینکه یک اجماع جهانی بر سر اونها صورت گرفت. در بخش هایی از این یکی از این مقالات به صراحت ذکر شده که تمرکز دندان پزشکان با مهارت های بالا در شهرهای بزرگ سبب شده تا بخش بزرگی از مردم دنیا نتونن به خدمات دندان پزشکی دسترسی داشته باشن و به همین دلیل پیشنهاد کرده درمانهای ساده تر دندان پزشکی میتونه توسط درمانگرانی با مهارتهای کمتر مثل بهداشتکاران انجام بشه. من اگه بخوام یک شاهدی بر این ادعای مجله لنست بیارم، دوست دارم ارجاع بدم به آماری که توسط انجمن جهانی دندانپزشکی ارائه شده. مطابق آماری که توسط انجمن جهانی دندانپزشکی ارائه شده، نزدیک به 70% دندانپزشکان فقط به 29% یا بخوایم اگه ساده تر بگیم به 30% مردم دنیا خدمات رسانی میکنن. در واقع یک ناعدالتی وسیعی در بخش خدمات حرفه دندانپزشکی وجود داره. شاید همین آمار و ارقام بوده که نویسندگان یادداشت‌های لنست رو وادار کرده تا اذعان کنند ما به درمانگران جدیدی نیاز داریم. اما گزارش مهمتر و جدیدتری که اخیراً منتشر شده، بیانیه راهبردی سازمان جهانی بهداشت. این بیانیه در ژانویه سال 2022، یعنی سالی که در اون قرار داریم، در مجمع جهانی سلامت مورد تصویب قرار گرفت. در حداقل 3 بخش از این بیانیه اشاره شده که یکی از مشکلاتی که ما در دندان پزشکی داشتیم، در بخش خدمات سلامت دهان داشتیم، تربیت درمانگرانی با مهارت‌های بالا، بعد توی پرانتز دندان پزشکان، و تربیت نکردن درمانگرانی با مهارت‌های کمتر بوده تا بتونیم از اونها در شبکه بهداشت در کشورهای مختلف استفاده کنیم. و در واقع یکی از 6 هدف بنیادین این گزارش اصلاح شیوه تربیت درمانگران در بخش دندان پزشکیه. بنابراین من میخوام به صراحت بگم این حرفهایی که برای تخریب ایده بهداشتکاری گفته شده که سازمان جهانی بهداشت یا انجمن جهانی دندان پزشکی مخالف انجام درمان توسط افراد غیر دندان پزشک هستن هیچ پایه و مبنای هم نداره. بنابراین ما از لحاظ شواهد و سفارش های جهانی برای تربیت بهداشتکاران دهان چیزی کم و کسر نداریم، اما حتی اگر اینها هم نبودن ما خودمون شواهد زیادی در دست داشتیم که حرفه دندان پزشکی خصوصی در ایران نتونسته نیازهای درمانی مردم رو پاسخگو باشه. چند درصد از مردم و ما میتونن به از عهده هزینه های دندان پزشکی بخش خصوصی بر بیان؟ چند درصد از مردم ما با دندان درد دست و پنجه نرم میکنن اما نمیتونن به دندان پزشک مراجعه کنن؟ ما وقتش فرا رسیده دو از خودمون سوال کنیم این همه در مردمی که در شهرهای کوچک، در روستاها، در نواحی محروم ایران زندگی می کنند، اگر مشکلات دندان پزشکی داشته باشند که دارند، اینها پیش چه کسانی باید برن؟ خب اگر اینها پیش دندان پزشکان تجربی برن، این خطر وجود داره که با درمانهای بسیار خطرناک مواجه بشن، حتی دچار عفونت بشن. خب اگر ما بهداشتکار دهان و دندان تربیت نکنیم، مسئولیت مشکلاتی که برای مردم پیش میاد به عهده چه کسیه؟ ببینید، ما 80 ساله داریم دندان پزشک تربیت میکنیم در ایران. ما الان میدونیم که بیشتر ما دندان پزشکان در شهرهای بزرگ مستقر میشیم و به خاطر تسلط بخش خصوصی فقط میتونیم بیمارانی رو ببینیم که اینها پول درمانهای ما رو دارن. کسی نباید از دندان پزشکان توقع داشته باشه که اونها کار خیریه انجام بدن. بنابراین چه کسی قراره پاسخگوی درد هزاران بلکه میلیون ها نفری باشه که مشکلات عمده دندان پزشکی دارن؟ خب ما اگر شبکه بهداشت خودمون رو تقویت نکنیم، درمانگرانی تربیت نکنیم که اینها حتی نتونن یک دندون بکشن، یک دندون پر کنن، چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ خب گزینه دیگه‌ای که برای مردم میمونه اینه برن پیش دندان پزشکان تجربی یا دندان پزشکان غیرقانونی که روز به روز فعالیتاشون در جامعه ما داره گسترده میشه. ما درسته که مسئول تربیت دندان پزشک یا بهداشتکار نیستیم، ما قراره که درمانگرانی برای مردم باشیم، اما ما وظیفه داریم به نظام سلامتمون یادآوری کنیم و بهشون اطلاع بدیم که در 80-90 سال گذشته‌ای که دندان پزشک در این کشور برای بخش خصوصی تربیت شده و هیچ بهداشتکاری برای فعالیت در بخش درمانی دولتی تربیت نشده، چه مشکلاتی در کنار اون پیش اومده. برخلاف بسیاری از حرفهای ناروایی که علیه پزشکان و دندان پزشکان ما در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتقل میشه، من جداً از صمیم قلب معتقدم که ما افراد بسیار دلسوز و دغدغه مندی در حرفه دندان پزشکی داریم. برخی از اونها رو من از نزدیک میشناسم، استادان من در دانشکده بودن و برخی از اونها همکاران من هستند. من میدونم بسیاری از افراد صاحب نام در حرفه دندان پزشکی ایران نگران مشکل دسترسی مردم در نقاط محروم هستند به خدمات درمانی، نگران بیمارانی هستند که نمیتونن هزینه درمان های ما رو بدن. ما از دندان پزشکان نباید انتظار داشته باشیم تا درمانها رو مجانی انجام بدن. من معتقدم این افرادی که در حرفه دندان پزشکی هستند و افراد دلسوزی هستند، حتما باید با صدای بلند نسبت به مشکلاتی که در دندان پزشکی وجود داشته و محرومیتی که مردم به خاطر مشکلات حرفه دندان پزشکی تجربه کردن صحبت کنند و با سیاستمداران، با حاکمان، با کسانی که تصمیم گیرنده هستن حرف بزنن، به اونها بگن. اگر ما در گذشته تصور میکردیم تنها راه ارائه خدمات درمانی از طریق دندان پزشک بوده، این لزوماً تا ابد قرار نیست بر سر این موضع پافشاری کنیم. همونطور که شیوه درمانی ما در 70-80 سال گذشته در حرفه دندان پزشکی تغییر کرده، علوم سلامت هم پیشرفت کرده. یعنی حرفهایی که مثلا در علوم سلامت ما در 50 سال 60 سال پیش میگفتیم، شاید اون حرف ها دیگه اعتباری نداشته باشه.
به نظرت آیا دندون پزشکا مانع تربیت بهداشتکاران توی ایران بودن؟
این که بگیم دندان پزشکان مانع تربیت بهداشتکاران شدن، این حرف دقیقی نیست. ما دندان پزشکان اصلا مسئول تربیت نیروی درمانی نیستیم. در واقع این نظام درمانی است و این قدرت سیاسی حاکم بر کشوره که باید تصمیم بگیره ما نیاز به چه درمانگرانی داریم. در شرایط ایدئال ما حکومت‌ها و دولت‌ها رو تشکیل می‌دیم که مدافع منافع عمومی باشن. در واقع حکومت‌ها و دولت‌ها هستند که باید به نیابت از جامعه تصمیم بگیرند چه درمانگرانی الان برای جامعه مورد نیازه. بنابراین ما دندانپزشکان مقصر این وضعیت نیستیم. اما اگر بخوایم کمی با همدیگه شفاف بشیم، اینو باید بگیم که برخی از ما دندانپزشکان به دلایل متعدد از مخالفان ایده بهداشتکاری دهان و دندان بودن و این باعث شده که به صورت غیر مستقیم به حاکمان ناکارآمد و سیاستمداران ناکارآمد کمک کردند تا اونها از زیر مسئولیت تربیت نیروهای درمانگر متناسب با شبکه بهداشت و پذیرفتن مسئولیت درمانهای دندان پزشکی فرار کنند و این اصلاً جای خوشحالی نداره. به همین دلیل ما باید با همکارانمون صحبت کنیم، به اونها این آگاهی رو بدیم که این وضعیت فعلی بخشی از ناکارآمدی هست که ما خودمون بعضن به اون معترض هستیم. یعنی تربیت دندانپزشک برای بخش خصوصی یکی از ناکارآمدی هایی است که به خاطر ناکارآمدی در سطوح بالاتر بر وضعیت درمانی کشور حاکم شده. ما دندانپزشکان در بسیاری از موارد به بسیاری از بی‌عدالتی ها معترض هستیم. ما به بی‌عدالتی در توزیع سهمیه های تحصیلی معترضیم. ما معتقد هستیم صدها نفر به خاطر سهمیه ها و رانت های تحصیلی از درس خوندن در رشته ای که دوست داشتن و شایستگیشو داشتن محروم موندن. اما بی‌عدالتی بزرگتر بی‌عدالتی است که در حق میلیون‌ها و بلکه ده‌ها میلیون نفر شهروند ایرانی صورت گرفته و اون به خاطر تربیت نشدن نیروهای متناسب در شبکه درمان بهداشت کشور بوده که بتونن درمان‌های اولیه رو انجام بدن. ما دندانپزشکان باید حساب خودمون رو از کسانی که با ناکارآمدی مانع دسترسی مردم به خدمات درمانی شدن جدا کنیم. ما باید بگیم که مدافع این وضعیت ناعادلانه نیستیم. شاید در اوضاع بلوا و بلبشوی فعلی کسی به ما ایراد نگیره، به خاطر اینکه واقعیت اینه که در شرایط سیاسی اجتماعی کشور شاید دندانپزشکی و دسترسی به خدمات دندانپزشکی صدومین و حتی هزارومین اولویت مشکلات کشور و به ویژه کشور ما نباشه. اما حتما در روزگار بهتری کسانی از ما سوال خواهند کرد، شما که می دونستید با تربیت دندان پزشکان بیشتر برای بخش خصوصی قرار نیست مشکلی از مشکلات اکثریت مردم حل بشه، پس چرا دست به این کار زدید؟ به همین دلیل من فکر می کنم ما با افراد مؤثری که در حرفه دندان پزشکی هستند و قطعا افراد زیادی هم هستند که نگران مشکلات مردم هستند باید صحبت کنیم، از اونها بخوایم تا از نفوذ خودشون بر افراد نزدیک به قدرت استفاده کنند و به اونها یادآوری کنند وضعیت فعلی مورد پذیرش نیست و ما نیاز به اصلاح و بازنگری در شیوه تربیت نیروی درمانگر در دندانپزشکی ایران داریم.
مافیای دندون پزشکی پزشکی نظرت چیه؟ ما اصلا توی ایران چیزی به اسم مافیای دندون پزشکی داریم؟
اگه بخوایم بگیم آیا واقعا در ایران مافیای دندان پزشکی داریم یا نه، اول باید بگیم که تعریفمون از مافیا چیه. من تعریف دقیقی از این کلمه ندارم، ولی اگر منظور گروه‌هایی هست که به خاطر منافع فردی یا دست جمعی بر سیاست‌ها تاثیرگذار هستند از طرق قانونی و غیر قانونی، بله، به هر حال هر جایی که ثروت و موقعیت اجتماعی باشه، افرادی هستند که منافعی دارن و از جایگاه قدرت خودشون استفاده میکنن تا بر سیاست ها تأثیر بگذارن. اما اینکه آیا ما در دندان پزشکی ایران افرادی با این مختصات داریم یا نه رو من به صورت دقیق نمیدونم. من مطمئن هستم ما افرادی در حرفه دندان پزشکی داریم که منافعی دارن و برای اون منافع با افرادی صحبت میکنن، اما خب این گفتگوها چندان برای ما آشکار نیست. اما اگر بخوایم مثلا در مورد کشوری مثل آمریکا مثال بزنیم که روابط سیاسی و صنفی افراد کاملا آشکاره، ما میتونیم بگیم ما یک لابی، حالا به عبارت دیگه یک مافیای دندانپزشکی قدرتمندی در آمریکا داریم. در سال 2016 روزنامه واشنگتن پست قدرت انجمن دندان پزشکان آمریکا رو با لابی اسلحه قابل مقایسه دونست. حالا چرا انجمن دندان پزشکان انقدر در آمریکا قدرتمنده؟ به خاطر اینکه در نظام سیاسی آمریکا بخشی از قدرت سیاستمداران از پولی میاد که افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت به کمپین های انتخاباتی اونها میدن و انجمن های دندان پزشکی آمریکا در این رابطه بسیار سخاوتمند هستند. ما چنین رابطه‌ای در ایران نداریم، یعنی نهادهای دندان پزشکی ایران، نهادهای صنفی دندان پزشکی ایران ضعیف‌تر از اونی هستند که بتونن حتی تعداد افراد مورد نظرشون رو پای صندوق‌های انتخابات صنفی بکشونن. بنابراین قدرت انجمن‌های صنفی دندانپزشکی ایران با انجمنی مثل انجمن دندانپزشکی آمریکا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. بله، انجمن دندانپزشکی آمریکا در سال‌های گذشته و از ابتدای تاریخش تلاش کرده تا هزینه درمان‌های دندانپزشکی در آمریکا ارزون نشه، انحصار درمانی حفظ بشه، و اگر بخوام حتی اینو به زبان خودمانی بگم، هر کاری کرده تا منافع حرفه دندانپزشکی حفظ بشه، حتی اگر این حفظ منافع به قیمت قربانی شدن منافع جمعی مردم آمریکا بوده. و این از مشخصات فعالیت صنفی حرفه دندانپزشکی در آمریکا بوده. من حتی به شوخی و جدی در محافلی گفتم که انجمن دندانپزشکی آمریکا بعد از شکر و کمپانی‌های نوشابه سازی از بزرگترین دشمنان سلامت دهان مردم آمریکاست. البته من دیدم بعضی وقت‌ها افرادی در جامعه دندانپزشکی ایران انجمن دندانپزشکی آمریکا رو که یک انجمن کاملا صنفی و مدافع اهداف تجاری هست رو به اشتباه یک انجمن علمی تصور میکنن و برای توجیه انحصار حرفه دندانپزشکی به مواضع انجمن دندانپزشکی آمریکا استناد میکنن. به نظر من خیلی خوبه ما این مسئله رو شفاف کنیم که مواضع انجمنهای صنفی کشورهای غربی، حالا چه در آمریکا چه در انگلستان، اینها به هیچ وجه مبنای علمی نداره و حتی گاهی مبانی اخلاقی نداره. اگر من بخوام مثالی بزنم از آخرین فعالیت انجمن دندانپزشکی آمریکا که به صورت جدی منافع مردم این کشور رو تهدید کرد، مخالفت اعضای این انجمن با بیمه شدن خدمات دندانپزشکی در دوران رئیس جمهور جدید آمریکا، یعنی در دوران آقای بایدن بود. آقای بایدن بعد از مدت‌ها تصمیم گرفت تا خدمات دندانپزشکی رو به صورت محدود در ذیل خدمات درمانی دولتی این کشور قرار بده و اعضای انجمن دندانپزشکی آمریکا در فاصله بسیار کوتاهی تونستن تعداد زیادی امضا جمع کنند و نظر سیاستمداران رو عوض کنند و متاسفانه به نظر من نقطه سیاه دیگری در تاریخ این انجمن در آمریکا ثبت شد. به همین دلیل ما کسانی که مدعی هستیم دغدغه کارشناسی سلامت دهان داریم یا دغدغه سلامت دهان داریم، یا حتی اگر دندانپزشکانی هستیم که فکر می‌کنیم سلامت دهان مردم و سلامت دهان جامعه برای ما مهمه، خیلی خوبه که آگاه باشیم هیچ دلیلی نداره از مواضع انجمن‌های صنفی لزوماً حمایت کنیم.
خب در شرایط فعلی چه کاری میتونیم بکنیم؟ آیا برای پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان کاری از دستمون برمیاد؟ اصلا مسیری هست که ما بتونیم توش قدم برداریم؟
یکی از سخت‌ترین سوالایی که از هر پژوهشگری میشه پرسید اینه که حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما پژوهشگران معمولاً خیلی با اطمینان خاطر میتونیم بگیم مشکلات چیه، ولی در مواقع بسیاری راه حلی نداریم. اگر ما بخوایم دنبال راه حل ها برای مشکلات پیچیده باشیم، شاید هیچ وقت راه حل ایدئالی پیدا نکنیم. بنابراین همه راه هایی که در علوم سلامت پیشنهاد میشه راه حل های نسبیه. مثلا در مورد واکسیناسیون کرونا شما دیدین اون ابتدا چقدر تردید وجود داشت و بعد هم که راه حل ها مطرح شد هیچ کدوم راه حل ها 100% نبود. ما در علوم سلامت راه حل های متعددی داریم که هر کدومشون تا حدی حالا کم یا زیاد میتونن مؤثر باشن. بنابراین ما معمولا از راه حل‌های ترکیبی برای حل مشکلات استفاده میکنیم. ما لزوما نمیگیم شما این کار رو بکنید تا مشکل حل بشه. ما برای هر جامعه‌ای بستگی به مشکلات اون جامعه راه حل‌های متفاوت و اختصاصی باید پیشنهاد بدیم. ما برای این که برای ایران، جامعه ایرانی و مشکلات سلامت دهان و دندانپزشکی ایران راه حل بدیم، باید به شرایط جامعه خودمون نگاه کنیم و بعد دنبال راه حل‌های متعدد باشیم و انتظار هم نداشته باشیم که هر کدوم از این راه‌ها تک تک یا دست جمعی بتونن مشکلات رو خیلی سریع در بازه زمانی کوتاهی حل کنن. اما اگر بخوایم راجع به زمینه مشکل زمینه‌ای که در کشور ما در جریان صحبت کنیم، ما باید راجع به ناکارآمدی حکمرانی در کشورمون صحبت کنیم. ما مشکلات عمده‌ای داریم که لزوماً مشکلات سلامت دهان و مشکلات دندانپزشکی نیست. ما با مشکل ناکارآمدی در سطوح بالا مواجه هستیم. نتیجه اون فقر، نابرابری اجتماعی و حتی در مقیاس وسیعی سوء تغذیه در سالهای اخیر بوده. ما پژوهشگرها عموماً آدمهایی هستیم که به صورت 100% در مورد مسئله ابراز نظر نمی کنیم. من شخصا وقتی میخوام چیزی رو با قاطعیت اظهار نظر کنم خیلی خیلی دقت میکنم، اما اینجا میخوام یک جمله رو با قاطعیت بگم. هیچ چیز برای سلامت دهان، برای سلامت دهان جامعه از فقر خطرناکتر نیست. یعنی فقر مهمترین علت بیماری های دهان در جامعه است. ما متاسفانه به دلایلی باور کردیم که مسواک زدن یا مراقبت از سلامت دهان از عوامل مهم سلامته، اما نقش فقر رو در میزان گسترش بیماری در جامعه نادیده میگیریم. من برای اینکه بسیاری از ما صاحبان حرفه‌های پزشکی و دندانپزشکی با اعداد و ارقام آشناتر هستیم، یک مثالی میزنم. ما در انگلستان کشور رو به حدوداً 350 ناحیه جغرافیایی تقسیم میکنیم، چیزی مشابه شهرستان‌های خودمون، و در این نواحی جغرافیایی ما میدونیم دقیقاً چند درصد کودکان چه مقداری پوسیدگی دارن. برخی از فقیرترین نواحی انگلستان حدوداً 20 برابر مناطق ثروتمند این کشور تجربه پوسیدگی در میان کودکان وجود داره. یعنی اگر بخوام دقیق تر بگم، میانگین تعداد دندانهای پوسیده کودکان در مناطق محروم در انگلستان بعضاً 20 برابر مناطق ثروتمنده. ما هیچ عامل دیگه‌ای، چه مسواک زدن، چه نخ دندان کشیدن، چه فقط بقیه فعالیت هایی که به عنوان مراقبت های بهداشتی در نظر می گیریم، به این اندازه بر سلامت دهان او مؤثر نیست. بنابراین آگاهی از این که فقر چقدر بر سلامت دهان تأثیر گذاره یک مسئله مهمیه که ما باید در ابراز نظرامون به عنوان جامعه دندان پزشکی در نظر بگیریم. ما باید به حاکمان، به سیاستگزاران، به کسانی که سفره و معیشت مردم در دستشونه بگیم که تصمیماتی که اونها در سالهای گذشته گرفتن چقدر تأثیری بر سلامت دهان مردم داره. اگر الان، همین الانی که من و شما با هم صحبت میکنیم، ده ها و بلکه صدها هزار کودک با مشکلات عمده سلامت دهان دست و پنجه نرم میکنن، اگر هزاران، شاید صدها هزار نفر با مشکل بیدندانی یا درد دندان زندگی میکنن، این مستقیما به خاطر تصمیماتی است که در گذشته گرفته شده و بر سفره و معیشت مردم تاثیرگذار بوده. این تصمیمات بسیار بسیار بیشتر از مسواک زدن و نخ دندان کشیدن و مراقبت‌های شخصی که ما میتونیم انجام بدیم بر سلامت دهان ما مؤثره. بنابراین ما باید کاری کنیم تا کشورمون ثروتمند بشه. آیا ما از این کار، از عهده این کار برمیایم به عنوان حرفه دندان پزشکی؟ خب طبعا جواب نه. اما وقتی ما نمیتونیم کشور ثروتمندی باشیم، حالا حداقل در زمانه فعلی به دلیل مسائلی که خودمون از اون مطلع هستیم، چی کار میتونیم بکنیم؟ یک راه اینه که ما بیایم نیازهای درمانی مردم رو با توجه به شرایط موجود پاسخ بدیم. یعنی ما اگر نمیتونیم در همه نقاط کشور دندون پزشک داشته باشیم، اگر میلیون ها نفر نمیتونن هزینه درمان های ما رو بدن، ما با حاکمان، با سیاستمداران صحبت کنیم، اونها رو متقاعد کنیم که ما نیاز به درمانگران جدیدی در شبکه بهداشت داریم تا حداقل بتونن نیازهای اولیه رو جواب بدن. اما اینها تنها کارهایی نیست که ما میتونیم انجام بدیم. ما نیاز داریم تا با نسل آینده دندان پزشکان، با پیشکسوتانمون صحبت کنیم، به اونها بگیم که وضعیت فعلی دندان پزشکی کشور وضعیت مناسبی نیست. ما اگر نسبت به بی‌عدالتی در تحصیل دندان پزشکی معترض هستیم و باید هم باشیم، ما باید نسبت به بی‌عدالتی که در حق مردم صورت گرفته و اونها از داشتن درمانگران ارزان قیمت محروم شدن هم معترض باشیم. مسئله مهم دیگه پیشگیریه. ما دندان پزشکان باید تلاش کنیم از مشکلات، از بیماری های دهان پیشگیری کنیم. اما این دیدگاه قدیمی که نسبت به پیشگیری در میان ما دندان پزشکان وجود داشته که ما بیایم به بیمارانمون رو موعظه کنیم، نصیحت کنیم تا اونها رفتارش رو عوض کنن، یک دیدگاه از رد خارجه. در واقع اگه بخوام مثالی برای شما بزنم، همه ما میدونیم ورزش کردن روزانه بسیار کار خوبیه، اما آیا ما همه میتونیم هر روز ورزش کنیم؟ اگر به زندگی شخصی خودمون نگاه کنیم، میبینیم که دلایل متعددی داریم که نمیتونیم به اون جوری که دوست داریم وارد فعالیت‌های ورزشی بشیم. مردمی که با فقر دست و پنجه نرم میکنن، مشکلات بسیاری در زندگی شخصیشون دارن و اولویت‌های بسیار مهمتری در زندگی شخصیشون دارن، نمیتونن نگران سلامت دهانشون باشن. اونها دغدغه‌های دیگری دارن. بنابراین نصیحتی که ما به بیمارانمون میکنیم تأثیر بسیار اندکی بر تغییر سبک زندگی مردم داره. ما نگاهمون رو نسبت به مسئله پیشگیری هم باید عوض کنیم. ما برای پیشگیری باید به راه حل‌های جامعه محور فکر کنیم، یعنی به جای اینکه تلاش کنیم رفتار افراد رو تغییر بدیم، سعی کنیم از ظرفیت‌هایی که در کشورمون داریم استفاده کنیم تا مداخلات سلامت مؤثر رو انجام بدیم. من در این مصاحبه حرفای زیادی زدم که بیشتر به ایرادات اشاره کردم و فکر میکنم ما لازم نداریم از چیزهای خوب همیشه صحبت کنیم. ما برای رفع مشکلاتمون باید در مورد ایراداتمون صحبت کنیم، اما میخوام به یک راه حل خوبی که در سالهای گذشته در کشور ما اتفاق افتاده اشاره کنم. ما در 7-8 سال گذشته برنامه سلامت دهان کودکان رو در سطح کشور داشتیم. این برنامه با استفاده از یکی از شواهد مستند در علوم سلامت تصمیم گرفته از فلوراید وارنیش که یک مداخله بسیار مؤثر هست برای پیشگیری از پوسیدگی دندان در میان کودکان استفاده کنه. اتفاقاً یکی از کارهای خوبی که در این برنامه انجام شده استفاده از بهورزان در شبکه بهداشت بوده، یعنی از ظرفیت موجودی که در شبکه بهداشت وجود داشته استفاده شده برای انجام یک برنامه سلامت دهان بسیار مؤثر. البته همینجا من باید بگم به همین برنامه هم مثل بقیه برنامه‌های سلامت در سطح بزرگ ایرادات بسیاری وارده. این ایرادات رو میشه حتما در فرصت دیگه راجبش صحبت کرد، اما ما باید از ظرفیت‌هایی که در شبکه بهداشت از مدارس در مدارسمون وجود داره استفاده کنیم. ما اگر قرار چیزی رو عوض کنیم، پیش از هر چیزی باید از خودمون شروع کنیم، از تغییر نگاه خودمون شروع کنیم، آماده پذیرش این باشیم که چیزهایی که در گذشته به اون باور داشتیم لزوماً راه حل‌های مناسبی نیست. اگر ما 80 سال پیش به این نتیجه رسیده بودیم که فقط دندانپزشکان برای حل مشکلات یک جامعه کافی هستند، شاید این راه حل در دوره فعلی مورد پذیرش نباشه. و از همه مهمتر، ما نیازمند راه حل‌هایی هستیم که پاسخگوی نیازهای خودمون باشه. ما نمیتونیم دنبال راه حل‌های گران قیمت باشیم. در کشورهای ثروتمند به دلیل اینکه پول زیادی دولت در اختیار داره، ممکنه دنبال راه حل‌هایی باشه که بسیار هزینه بره. طبعا اونها پولش رو دارن و میتونن بر اساس پولی که در اختیار دارن ولخرجی کنن یا حتی در مواقعی پولشون رو هدر بدن، اما ما پولی برای هدر دادن نداریم. ما پولی حداقل در بخش سلامت برای کارهای اشتباه نداریم. ما باید از حداقل فرصت‌ها حداکثر استفاده رو بکنیم تا بتونیم به راه حل‌های حداقلی فکر کنیم، به خاطر اینکه ما در شرایط بحران هستیم. و من فکر می‌کنم استفاده از ظرفیت شبکه برای انجام درمان‌های اولیه یکی از بهترین کارهایی است که ما دندانپزشکان می‌تونیم بهش فکر کنیم و باید در مورد اون با افراد مؤثر صحبت کنیم.
سلامت دهان در ایران چطوریه؟ سلامت دهان رو در ایران در مقایسه با کانادا، انگلستان، حالا این دوتا کشور گفتم چون توی این دوتا کشور فعالیت داشتی، تدریس کردی، اگه بخوای مقایسه بکنی با این دوتا کشور وضعیت سلامت دهان ایران رو چطوری ارزیابی میکنی؟
اگه بخوایم وضعیت سلامت دهان در ایران رو با کشورهای دیگه مثل آمریکا، کانادا یا انگلستان مقایسه کنیم، باید داده‌های مجزا از همه این کشورها داشته باشیم. ما در انگلستان به صورت مستمر داده‌های سلامت از کودکان جمع می‌کنیم، یعنی تقریباً هر دو سال یک بار از جمعیت بزرگی از کودکان 5 ساله داده های سلامت دهان جمع‌آوری میشه و گزارش های دولتی تهیه میشه و به صورت مرتب مورد ارزیابی قرار میگیره. در کانادا چنین اتفاقی نمیفته، یعنی داده های سلامت در کانادا، داده های سلامت دهان به ندرت جمع‌آوری شده، داده های بالینی حداقل به ندرت جمع‌آوری شده. آخرین پیمایش سلامت دهانی که در کانادا انجام شد به صورت گسترده در سال 2007 و تا 2009 انجام شد که من به همراه برخی از دانشجویانم در دانشگاه تورنتو بسیاری از این داده ها رو بررسی کردیم و در قالب مجموعه مقالات علمی نتایج اون رو منتشر کرد. اگر بخوام وضعیت کانادا و انگلیس رو با هم مقایسه کنم، تفاوت زیادی میان تجربه بیماری در این دو کشور وجود نداره. در واقع کشورهای صنعتی و کشورهای ثروتمند از لحاظ سلامت دهان فاصله زیادی با هم ندارند. برای مثال در انگلستان از هر 4 کودک 5 ساله الان یک کودک حداقل تجربه پوسیدگی داره، یعنی یک دندان پوسیده در دهانش داره. اما میانگین دندان‌های پوسیده در کشور انگلستان به شدت سقوط کرده و این خبر خوبیه. در فاصله 40 سال گذشته تعداد دندان‌های پوسیده در بچه‌های 5 ساله انگلیسی چند برابر کاهش داشته. علت اصلی این پدیده هم نه ما دندانپزشکان هستیم، نه تعداد دندانپزشکانه، نه اتفاقاتی که در حرفه دندانپزشکی افتاده. مهمترین علتی که باعث کاهش پوسیدگی شده، البته دو علت رو میتونیم صحبت کنیم، یکی افزایش رفاه بوده، یعنی جامعه انگلیس در 40 سال گذشته ثروتمندتر شده، سطح عمومی زندگی برای همه اقشار اجتماعی در انگلستان پیشرفت داشته، درآمد افراد افزایش داشته و افراد تونستن انتخابهای بهتری انجام بدن و در نتیجه سطح سلامت دهان هم در این کشور افزایش داشته. اما مسئله دومی که معتقدیم باعث بهبود سلامت دهان در انگلستان شده، استفاده از خمیردندان‌های فلوراید دار در سطح وسیع در انگلستان بوده. این اتفاقی بوده که در دهه 70 و 80 روی داده و باعث شده که میزان پوسیدگی در یک فاصله کوتاهی نصف بشه. با رواج خمیردندان‌های فلوراید دار احتمالاً میزان پوسیدگی در بخش‌های از جامعه ایران هم به شدت کاهش داشته. اما مسئله‌ای که باعث نگرانیه اینه که ما میدونیم تقریباً 75% کودکان در انگلیس روزی دو بار مسواک میزنن با خمیردندان فلوراید دار. آیا این اتفاق در ایران میفته؟ ما بر اساس آمارهای پراکنده‌ای که جمع‌آوری شده می‌دونیم که میزان مسواک زدن در کودکان ایرانی بسیار بسیار پایین‌تر از این حده. بنابراین میزان پوسیدگی در ایران به دلیل اینکه ما برنامه‌های سراسری برای مسواک زدن در مدارس نداشتیم، همچنین به دلیل فقیر بودن جامعه ایرانی در مقایسه با دو کشور آمریکا، کانادا و انگلستان، احتمالاً بسیار بیشتره. یک پیمایش سلامت در ایران در چند سال گذشته انجام شد. بر اساس داده‌های این پیمایش میانگین تعداد دندان‌های پوسیده در کودکان ایرانی 7 برابر کودکان انگلیسی بود، یعنی یک آمار بسیار خیره کننده. اگر بخوام دقیق تر بگم، هر کودک ایرانی در پیش از ورود به مدرسه 6 دندان پوسیده داشت. این عدد در میان کودکان انگلیسی همسن و سالشون کمتر از 1 بود. یعنی ما یک اختلاف وسیع در مورد سلامت دهان بین جامعه ایران و انگلیس داریم. البته این نکته دیگه هم برای نظام درمانی ما داره. ما وقتی با مسئولان تصمیم گیر در مورد دندان پزشکی صحبت میکنیم، اشاره میکنند که تعداد دندان پزشکان ایران چندان از تعداد دندان پزشکان انگلیس دور نیست. خب ما باید در نظر داشته باشیم ما در جامعه زندگی میکنیم که میزان بیماری هم چندین برابره و قطعا معنای این اینه که ما نیاز به درمانگران بیشتری داریم. بنابراین اگر بخوایم سلامت جامعه ایرانی رو با دو جامعه انگلیس و کانادا مقایسه کنیم، باید بگیم که ما فاصله شدیدی در مورد سلامت داریم و علت اون، مهمترین علت اون، حداقل وضعیت رفاه اجتماعی در ایران و انگلستان به هر حال قابل مقایسه نیست. مسئله دیگری که من میخوام راجع بهش صحبت کنم، تغییر وضعیت سلامت در طول زمانه. ببینید در جامعه انگلیس در سال 1968 وقتی اومدن یک پیمایش سلامت دهان انجام دادن، متوجه شدن نزدیک به 40% مردم بزرگسالان انگلیس حتی یک دندان هم در دهانشون نداشتن. اما 40 سال بعد وقتی همین پیمایش انجام شد، تعداد درصد کسانی که دندان در دهانشون نداشتند کمتر از 4% بود. یعنی در یک بازه بسیار کوتاه تعداد کسانی که سلامت دهان بهتری داشتند افزایش پیدا کرد. اما این اتفاق به این دلیل افتاد که جامعه انگلیس با وضعیت رفاه در جامعه انگلیس پیشرفت داشت. آیا ما وضعیت رفاهمون نسبت به 40 سال گذشته بهتر شده یا بدتر شده؟ اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، سلامت دهان آینه ای از سلامت جامعه است. در واقع اگر در جامعه ای ما روابط سالم اقتصادی و سیاسی داشته باشیم، احتمال پیشرفت سلامت دهان هم در اون جامعه بیشتر هست. و این مسئله‌ایه که ما دندان پزشکان در ابراز نظرهامون باید مد نظر داشته باشیم. تلاش کنیم از سرزنش افراد به دلیل مراقبت نکردن از سلامت دهانشون خودداری کنیم. برخی از دندان پزشکان در شبکه‌های اجتماعی از اصطلاحی مثل فقر فرهنگی برای توصیف عدم مراقبت از سلامت دهان توسط مردم استفاده میکنند. این اصطلاح که در توسط همکاران عزیز من استفاده میشه اصطلاح مناسبی نیست، چرا که تقصیر رو به گردن مردمی میندازه که با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم میکنند. هر وقت که فقر مالی برطرف شد، فقر فرهنگی هم برطرف خواهد شد.
در شرایط فعلی چقدر شرایط برای اصلاحات در نظام درمانیمون میسره؟ مثلا همین ایده تربیت بهداشتکاران دهان برای فعالیت شبکه‌های بهداشت، آیا مسیر این قضیه تسهیل شده است؟ آیا شرایط فراهمه که همچین سیاستهایی توی کشور ما اجرا بشه؟
هر کدوم ما وقتی به جامعه و محیط اطرافمون نگاه میکنیم، میتونیم یک صفت رو پیدا کنیم و بگیم این صفت از بقیه صفات اون جامعه برجسته تره. مثلا بگیم ما در یک جامعه شاد، غمگین، افسرده، رو به پیشرفت یا رو به سقوط زندگی میکنیم. برای من اون صفت برای ایران 1400 صفت ناامیدیه. بعید میدونم افراد زیادی باشن که به شما بگن ناامیدی چیز خوبیه، اما من میخوام بگم پشت این پرده سیاه ناامیدی یک جور آگاهی دست جمعی هست. یعنی ما به یک آگاهی رسیدیم. آگاهی از چی؟ آگاهی از اینکه اوضاع خوب نیست. حالا این چه اهمیتی داره؟ اهمیتش از این لحاظه که ما مجبوریم فکر کنیم چیکار کنیم اوضاع خوب بشه. به نظر من در زمانه‌ای که ما می‌دونیم امکان تغییرات ساختاری در نظام سلامت خیلی کمه، ما یک فرصتی داریم تا فکر کنیم ببینیم وقتی اوضاع درست شد قراره چی کار کنیم. البته این به شرطیه که انقدر ناامید نشده باشیم که فکر کنیم اوضاع قرار نیست هیچ وقت درست بشه. من جزو دست کسانی هستم که فکر می‌کنم اوضاع روزی درست خواهد شد. واقعیت اینه که اگر در مورد ایران 1400 صحبت کنیم، دندان پزشکی در رده بندی مشکلات کشور صدومین که هیچ هزارمین مشکل هم نیست. اما اگر به مشکلات دندانپزشکی خودمون نگاه کنیم، میبینیم مشکلات دندانپزشکی دقیقا شبیه بقیه مشکلات کشورمونه. یعنی ما مثلا در 80-90 سال گذشته امکانات کشور رو اختصاص دادیم به تربیت یک نیروی درمانی، منظورم دندانپزشکان بخش خصوصیه، تا به اقلیت کوچک و پردرآمد کشور در شهرهای بزرگ خدمات درمانی برسونن. بقیه مردم، کسانی رو که پول ندارن یا کسانی رو که در مناطق کم جمعیت زندگی میکنن رو به امان خدا رها کردیم. این دقیقا مشکلیه که ما در بقیه امور کشور هم داریم. یعنی امکانات و منابع کشور در اختیار جمع کوچکی قرار گرفته و بقیه مردم رها شدن. بنابراین مشکل دندانپزشکی از بقیه مشکلات کشور جدا نیست. دلیل دیگه‌ای که من فکر می‌کنم ما باید در مورد ایده تربیت بهداشتکار دهان برای شبکه بهداشت صحبت کنیم اینه که نگاه مؤثر و صاحب نفوذی در حرفه دندانپزشکی وجود داشته و داره که با دادن اطلاعات غلط به افراد تصمیم گیرنده مدعی شده راه ارائه خدمات دندانپزشکی فقط یک سوراخ داره و آن سوراخ تربیت دندانپزشک برای بخش خصوصی. من میخوام بگم این دقیقا همون سوراخی است که ما از اون گزیده شدیم. یعنی اگر الان میلیون ها نفر در کشور ما نمیتونن هزینه خدمات اولیه دندانپزشکی رو بدن، دقیقا به خاطر همین راه غلطی است که در گذشته انتخاب شده و ما همچنان داریم ادامه میدیم. متاسفانه ما در زمانه زندگی میکنیم که حتی منتقدان وضعیت موجود در حرفه‌های پزشکی و دندانپزشکی تنها راه حلشون اینه که ما باید دندانپزشکان بیشتری تربیت کنیم. یعنی قرار این وضعیت ناعادلانه رو همچنان ادامه بدیم، در صورتی که ما باید دنبال راه حل‌های اساسی برای افزایش دسترسی در نقاط محروم و برای مردم محروم باشیم. برخی از منتقدان حرفه‌ای پزشکی در روزگار فعلی بیش از این که دنبال اصلاح وضعیت موجود باشن، دنبال عصبانی کردن پزشکان یا دندان پزشکان هستن، در صورتی که با عصبانی شدن پزشکان یا دندان پزشکان یا حالا خراب کردن بازار کار اونها لزوماً قرار نیست چیز خاصی درست بشه، لزوماً قرار نیست که ما نظام درمانیمون بهتر بشه. نکته امیدوار کننده این که ما در شبکه بهداشتمون یک نگاه هوشمندی داریم که محدودیت‌های حرفه دندانپزشکی خصوصی در ارائه خدمات درمانی رو می‌دونه و به همین دلیل سعی کرده خدمات درمانی رو تا جای ممکن در ذیل شبکه بهداشت تعریف کنه. برای مثال یک نمونه موفق از یک برنامه شبکه بهداشتی برنامه ملی سلامت دهان کودکان بوده که یک مداخله مؤثر رو توسط نیروهای موجود در شبکه، یعنی بهورزان، به میلیون ها کودک ارائه داده. مسئله دیگه که جای امیدواریه اینه که من معتقدم ما در حرفه دندانپزشکی ایران افراد دلسوز و افراد سالمی داریم که اینها واقعا نگران دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی هستند.
خیلی خیلی ممنون که توی گفتگو با رادیو آدمیزاد شرکت کردی. اگه حرف آخری هم داری من خیلی دوست دارم که با ما در میون بذاری.
سخن پایانی این که بسیاری از ما پزشکان و دندانپزشکان به نظام حکمرانی در کشورمون انتقاد و اعتراض داریم و حق هم داریم که انتقاد داشته باشیم، اما گاهی فراموش میکنیم شیوه ارائه خدمات درمانی و نظام آموزش پزشکی و دندانپزشکی در کشور ما محصول همین نظام ناکارآمده و واقعیت اینه که ما مشکلات زیادی در مورد ارائه خدمات درمانی به بیمارانمون داریم. ما مشکلات زیادی در بخش آموزش پزشکی و دندان پزشکی داریم. تصمیم‌های غلط زیادی در نظام درمانی ما گرفته شده و بنابراین ما نباید خودمون رو ملزم بدونیم به از همه اشتباهاتی که اتفاق افتاده دفاع کنیم. گاهی دیده میشه وقتی افراد خارج از حرفه پزشکی تلاش میکنن ایرادات واقعی حرفه ما رو به ما یادآوری کنند، ما برآشفته میشیم، از انتقاد اونها دلخور میشیم، حتی سعی میکنیم انتقاد اونها رو کم اهمیت یا ناوارد جلوه بدیم. ما باید در نظر داشته باشیم انتقاد کردن از حرفه‌های پزشکی و دندانپزشکی حق تک تک شهروندان ایرانه، حق تک تک کسانی است که قرار مصرف کننده و مشتری نظام درمانی ما بشن. ما اگر خودمون انتقاد نمی کنیم حق نداریم راه انتقاد رو برای همه شهروندان ببندیم. همه شهروندان سوای سوادشون، سوای جایگاه علمی و اجتماعیشون، چه کارگر، چه معلم، چه استاد دانشگاه، چه روزنامه‌نگار و هنرمند، حق دارند از ما و حرفه‌های پزشکی و دندانپزشکی انتقاد کنند. این حق رو برای همه به رسمیت بشناسیم.
اپیزود 43 از رادیو آدمیزاد رو گوش کردید. با پایان سال ما داریم به آخرای فصل دوم آدمیزاد نزدیک میشیم. رادیو آدمیزاد یک ساله شد. من و صادق خیلی خوشحالیم که تونستیم این کار غیر انتفاعی رو تا اینجا به این مرحله برسونیم. اگر به هر دلیلی دوست دارید که از رادیو آدمیزاد حمایت کنید، راهش اینه که ما رو به بقیه هم معرفی کنید. موسیقی تیتراژ ما کار گروه پرسونا و در کار صدامون غیر از صادق روحانی، شهاب خوشکار هم دخیل هستش. مواظب سلامتی خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.